خیلی خوش آمدید به ماه من در سحر 22 روز ماه مبارک رمضان. انشالله قدر ثانیه ها و دقایق و ساعات و روزهای این ماه مبارک رو هممون بدونیم و انشالله با عافیت و با سلامت به عید فطر برسیم و انشالله شب قدری که پیش رومون هست برای هممون پر خیر و برکت باشه. شب 23 دیگه از اون شبهایی که خیلی تاکید شده رو احیاش و مناسکش و آداب شب قدر رو انشالله هممون با دل و جان به جا بیاریم و هر چی که میخوایم انشالله خدای متعال به هممون عنایت بکنه. با احترام با افتخار مثل هر شب قرار که از فضایل مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام و جای کاشاری برامون بفرمایند و انشاءالله هممون بهرمند بشیم و مستفید. سلام علیکم و رحمت الله و عبادت قبول باشه. انشاءالله خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم محضر شما و عزیزانی که اینجا محضرشون هستین و بینندگان محترم. هم التماس دعا دارم هم عرض ادب دارم. انشاءالله که این فردا که خیلی شب مهم و سرنوشت سازی هست، مقدراتی رو که خداوند برکت امام زمان سلام الله علیه برای ما رقم میزنه بیش از توقعمون باشه
انشاءالله. و انشاءالله امام زمانمون حاجاتمون رو از خدای متعال طلب بکنن که اون میدونه ما چی میخواییم. خیلی خوب. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. هر چقدر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بگیم کم گفتیم، ولی در حد وسع و بضاعتمون با بیان شیوای حاجی کاشانی داریم شب‌ها از فضیلت حضرت میگیم. حکومت به پا شده، مشعل عدالت رو حضرت برافروختند، شمع بیت المال رو خاموش کردند و جلوی یک سری عزل و نصب‌ها رو دارن میگیرن و حواسشون به همه چیز هست. حالا یه سری دشمنا هم تازه سر برآوردن و ادامه ماجرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه و ائمه هدا علیهم صلوات الله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی بخوان در حالی که بیرون از فضای حکومت هست به صورت کلی ایدئال های کارگزار اسلامی رو بیان کنن، مواردی برشمردن. اصلا یکی از تفاوت های حدیث با تاریخ اینه، در حدیث آنچه باید گفته شود خیلی وقتا گفته می شود و در تاریخ آنچه واقع شده با توجه محدودیت ها. مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه و ائمه دیگه فرمودن سلامت، سابقه خوش سابقه بودن، پاک دستی، سابقه مالی بد، سابقه انحراف اعتقادی بد نداشته باشه، اصل و نسب داشته باشه و مواردی رو بشماریم. در این زمینه پایان نامه نوشته شده، 51 دو مورد هست.
بله.
اما وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه وارد حکومت میشن با اون توصیفی که ما عرض کردیم که امیرالمومنین به عنوان امام معصوم حکومت رو شروع نکرد، معصوم بود ولی تو نگاه مردم این رو نمیدونستن اکثریت جامعه،
یعنی به این عنوان باش بیعت نشد،
به عنوان یک فقیهی از اصحاب به او بیعت شد. لذا ما عرض میکنیم حکومت حضرت حکومت خلافت رسول خدا نیست. شبهای پیش توضیح دادیم
فرمودید
این جایگاه رسول خدا که بر امیرالمومنین از طرف خدا فرموده بود و نمیشناختن مردم اینجا. لذا امیرالمومنین خیلی از کارگزارانشون شیعه به معنای امروز من و شما نیستن اصلا، یعنی اوضاع مثل امروز نبود. حضرت در اون واقع باید از بین موجودین افرادی رو انتخاب کنه. حالا که حکومت برپاست نمیتونه حضرت ایدئال پیدا کنه، یعنی خلق که نمیشه کرد، از همین موجودین باید انتخاب
کنه.
برای این موجودین حضرت شرایطی دارن، دو سه تاش خیلی برای حضرت مهمه. یک، نباید سابقه روشن انحراف فکری، یا منظورم این که شیعه باشه نیست، یعنی جامعه اسلامی او رو منحرف ندونه. یعنی اگر مثلا یه وقت دیگری بود چه بسا امیرالمومنین موارد دیگری رو هم لحاظ میکنه،
یعنی دایره تنگتر میشد.
یکی هم که از نظر مالی به هیچ وجه او سابقه عرض کنم سیاه مالی نباید میداشت. شما عرض کردیم یادتون باشه شعار اصلی حکومت امیرالمومنین بحث جلوگیری از فساد اقتصادی.
بله.
و موارد دیگر رو هم سعی میکنه از نظر لحاظ کنه. از این رو مثلا کارگزاران حضرت رو که میبینیم ممکنه با تصوری که ما داریم فرق داشته باشه. مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه تعهد میگیره از کارگزارانش که اینها نباید ریخت و پاش کنه، ولی اینجور نیست که امیرالمومنین از بین فقرا فقط حاکم انتخاب کنه. یعنی امیرالمومنین صلوات الله علیه در بین کارگزارانش افرادی هستن ثروت ندارن و افرادی هستن که انقدر ثروتمندن که جزء رده های یک ثروتمند جامعه اسلامی هستن،
ولی جزء کارگزاران
حضرت هم مثل قیس ابن سعد ابن عباده که هم فرماندار مصر میشه بعد از یه مدتی فرماندار آذربایجان میشه که حالا توصیف اینا طول میکشه، هر وقت رسیدیم عرض میکنم، و بعضی وقتا هم فرماندهی بخشی از سپاه ازتو داره، یا عدی پسر حاتم طایی که اینا مشهورن به ثروت، از فرماندهان لشکر امیرالمومنین. پس امیرالمومنین ثروتمند هم در بین کارگزارانش هست و از اونها نمیخواد مثل خودش در اون شدت عرض کنم زهدی که برای امیرالمومنین انقدر شدیده، حتی برای امام حسن سلام الله علیه اون شدت زهد در حکومت نقل نشده. یعنی حضرت برای این که حاکم جامعه اسلامی باشن یه زهد و ساده زیستی دارن، یه بخشیش هم مربوط به خودشونه، یعنی بیش از آنچه توقع از حاکم جامعه اسلامی میرود. لذا ما در دوره امامت امام حسن، در یعنی حکومت امام حسن سلام الله علیه، هم اون شد زهد هست، اون شدت امیرالمومنین نیست.
یعنی خود حضرت فرموده علا و اینکم لا تقدرون علا زاله،
حالا لا تقدرون که حتی برای امام مشتبه هم نیست. در روایت ما هست که امام زمان صلوات الله علیه انشاءالله ظهور کنن و ما باشیم، برمیگردن به اون زهد که حالا تحلیلش رو یه وقتی فرصت شد عرض میکنم،
خیلی لازم هم
بله یه چند دقیقه توضیح داره. اما چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم متاسفانه تو ما از حکومت امیرالمومنین ساده زیستیش صحبت میکنی، بعضی هم میگن آقا مارکسیستی حرف نزنید، فکر میکنن ما میگیم مالکیت خصوصی رو حضرت قبول نداشته. نه خیر، حضرت به قیس ابن سعد نمیفرماد که اموالتو بریز دور، همه رو انفاق کن، اما از اون میخواد حالا که حاکم شدی باید در سطح عموم زندگی کنی دیگه، امروز حق نداری شطور سرخموی فلان سوار شی، یا مثل حال امروزش وزیر ما که مثلا یه ماشین گرون قیمت آلمانی ویژه سوار میشه، مثلا یه جور دیگه برای من سخته. چرا؟ چون من پول دارم. بله، ما نمیگیم شما دزدی، البته اگر انشاءالله قوه قضاییه و نمیدونم اموالتون از کجا آوردید رد شدید، ما حق نداریم جسارت کنیم، اما در دوره مسئولیت حق نداری هر ماشینی سوار شی، حق نداری هر خونه‌ای زندگی کنی بدون اینکه امیرالمومنین بخواد به قیس بفرماد که تو دزدی. نه، ما حق نداریم بی جهت به کسی اتهام بزنی. ارسیه حیرت انگیزی به قیس از طرف پدرش که رئیس قبیله خزرج رسیده،
ولی حالا مسئولی،
ولی حالا که مسئولی حق تبختر، تفاخر، زندگی آنچنانی، مهمانی های آنچنانی نداری. از اون طرف عثمان ابن حنیف که یه جورای کارآفرین مثلا دانش بنیان محسوب میشه که اگه رسیدم راجعی صحبت میکنم، او هم اونجا حضرت گیلشون این نیست که حرام خوردی، چرا تو در یک مهمانی شرکت کردی که مخصوص پولدارا بود، حالا که حاکم جامعه اسلامی هستی من با ثروتت کاری ندارم، اما حق نداری از سطح عموم بری بالاتر. البته توقع ندارم مثل من باشی، اون شدت رو داشته باشی. یعنی امیرالمومنین خیلی به این که مسئولینش دل مردم رو نسوزونن توجه داره، اصلا اینو تصریح کرده حضرت. قبلا هم شاید ما عرض کردیم که وقتی در کاخ کوفه حضرت تشریف نبردن، گفتن آقا چرا اینجا نمیری؟ فهمید برای اینکه من برم اینجا فقر فقیر بهش هجوم میاره، میگه اینا حکومت رو گرفتن معاذ الله لفت و لیست، ما اینجوری، من نمیخوام اینا ذهنشون درگیر بشه.
واقعا اگر اونجوری باشه این فاصله طبقاتی باعث میشه که فرق
فاصله طبقاتی از نظر روحی مردم رو خراب میکنه، نابود میکنه، و من نمیخوام اتفاق بیفته. لذا مثلا امیرالمومنین ساده زیستی مسئول براش مهمه، ولی نه اینکه شرط فقر کنه. یعنی ما در حکومتمون یکی از اشتباهاتی که من گاهی در نقد ها میبینم، میگن که آقا فلان مسئول انقدر پول داره. از منطق امیرالمومنین صرف پولدار بودن بد نیست. چی بده؟ اولا این از کجا آورده؟ اینو در دوره مسئولیت دولتیش سازمانیش به دست آورده، با رانت به دست آورده،
یا قبلا داره
با زد و بند، یا نه از یه طریق غیر اینها شفاف به دست آورده، حلاله یا نه
مشروع،
این مهمه. بله. اگر این حلال هست مشکلی نداره که حاکمیتی در جامعه اسلامی گوشهش دسته پولدار باشه، به شرطی که شرایطش لازم کنه. یعنی ما ضد ثروت نیستیم، به شرط پاکی ثروت. این یه نکته. نکته دومی که گاهی من میبینم، مثلا فرض بفرمایید که میگن فلانی فامیل فلان مسئوله، اینم در حکومت امیرالمومنین صرف این اشکال نداره. ما عرض کردیم در دوره قبل از امیرالمومنین، در اون 13 سال قبل حضرت، خیلی فامیل بازی جدی بود و خیلی هم مردم اعتراض میکردن. اعتراضشون به چی بود؟ من سعی کردم شبهای گذشته عرض کنم، بگم به این که تمام دارایی اون عبدالله ابن عامر فرماندار بصره چی بود؟ این بود که پسردایی بود،
اون نسبت فامیل
16 سالش بود.
آره.
اگر مثلا میگفتن یه شخصی آوردیم، این نظیر نداره، نابغه جنگه، برای فرمانده جنگ، استاد اداره شهره، اینجا که مشکلی نیست. امیرالمومنین صلوات الله علیه 4 تا از فامیل های نزدیکش رو به حکومت آورده، اما کسانی که در شایستگیشون و حداقل اینی که در نسبت به باقی کارگزاران سطح ترازو دارن رعایت کردن. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم ما وقتی میخوایم حکومت رو نقد کنیم، اینی که بگن فلانی پولدار است پس وزیر نشه وکیل نشه، نه این غلطه. اگر حالا یا فلانی فامیل داماد پسرعمو داداش اینا
اگه شایستگیشو داره
اشکال نداره. من عرض میکنم میگم ما گاهی تو کشورمون وقتی میخوایم یه فامیل و یه نفر بیاره سر کار، قایم میکنن که این داماد فلانیه. این قایم کردن یعنی این آدم تراز نیست. نمیتونیم ما مثلا به قول این آقایون سی وی رزومه چی میگن از سابقه مثلا کارشو بیاریم، نمیتونیم توضیح بدیم.
اگه آوردی وایسا دفاع کن.
اگر آوردی امیرالمومنین از فرزندان عباس عموی خودش 3 برادر رو، یکی فرماندار مکه، یکی فرماندار بصره، یکی فرماندار یمن، یعنی در واقع کنس کشور میده به 3 پسرمو. توجه میفرمایید؟
بله.
اما اینا افرادی هستن که به نسبت کارگزاران اطراف خودشون شایستگی دارن. لازم در مورد هم نمیفرماد که مثلا این به نمیدونم آخر فامیلیشو حذف کنه. مثلا فرض بفرمایید بگین آقا اینو برای چی فرستادی یمن، بگه مثلا اونجا بره با زبون محلی نمیدونم چیزی مخابره کنه. یعنی مردم رو با شعور فرض میکنن.
بله.
ابن عباس پسر عموی منه، اما ابن عباس عالمه، توان داره، قدرت نظامی داره، فرماندهی جنگی داره، قدرت اداره داره. پسر خونده خودش رو، یکی از فرزندان خلیفه اول، پسر خونده امیرالمومنین هم هست. یعنی فرزند خلیفه اول 2 بوده پدرش از دنیا میره، مادرش با امیرالمومنین خلاصه وصلت میکنه، بعد ها میاد در خانه امیرالمومنین
بزرگ میشه.
20 سال پیش امیرالمومنینه، محمد ابن ابی بکر سلام الله علیه. ایشون بعد از قیس که مصر بوده میره مصر و اونجا هم شهید میشه. خب بگن آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام پسر خونده شو که حکم پسرش رو داره بهش فرمانداری مصر داده. بله، هیچ انکارم نکرده حضرت. البته اینقدر منصفه که اولا او رو به عنوان بار اول انتخاب نمیکنه، برای بار بعدم که انتخاب میکنه حضرت با دیگران که صحبت میکنن میفرماد کاش میشد هاشم مرغال رو بفرستن. وقتی مالک هشتر رو میفرستن عزم میکنه همین پسر خونده خودش رو، نه به خاطر خیانت، نه به خاطر اشتباه، ناراحت میشه محمد. حضرت به این نامه عرض کنم تفقد می نویسن، می فرماد که من از تو ناراحت نیستم، تو خیلی خوب عمل کردی، حالا چون توصیف کار او طول میکشه الان نمیخوام وارد شم، من از تو اصلا ناراحت نیستم، ولی الان شرایط مثل یادم قوی تر لازم داره. یعنی شما ببینید امیرالمومنین حالا اسمت و مقام عظیم و شأنش کنار، یک حاکمیه که میبینه کسی رو به جای منصوب کرده و اتفاقا 1 هم نیست. ما الان تو فرض کنید تو هم جمهوری اسلامی اگر یه مسئولی یه نفر 1 نصب کنه، زودی بخواد ورش داره، صدا در میاد، مجبور خود تحمل کنه. یعنی گاهی حق مداری ممکنه زیر پا بره. حضرت میبینن نه، انتخابت کردم تو اون شرایط بهترین گزینه بودی، اما الان هیچ مشکلی نداری، یه قوی تر لازمه، لذا مالک رو میفرستن حضرت. توجه میفرمایید؟ میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم پس فامیل سر کار آوردن از نظر امیرالمومنین مشکلی نیست، اما این که تمام دارایی محمد ابن ایبک پسر خونده امیرالمومنین باشه، این بده که نبود، توانمنده. و اگر احساس کنم اندکی از اون ترازی که اونجا لازم داره، یعنی هر کشوری، هر شهری، هر جایی شرایطش متفاوته، شاید یه جای حساسیت کمتری بود، خیلی هم خوب عمل میکرد. بله. وقتی اوضاعی مثل به هم خورد، حالا پسرم بودی، پسر خوندم بودی، حالا دیگه اینجا نباش. توجه میفرمایید؟ یعنی در منطق حضرت حق ملاکه. و یه جمله دیگه عرض کنم که اینو فردا ادامه بدیم، امیرالمومنین برخلاف ما که عرض میکنم، یعنی این چیزی که ذاتی انگار شده در ما، ارتکازی شده، چه در مسئولین دولتی، چه مثلا من تو هیئت خودم، تو فامیلمون، اینه که میترسیم گاهی از اینکه اشتباه رو اعتراف کنیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه خودش به جای اینکه دشمن بخواد افشاگری کنه، هر جا ناحق ببینه خودش رسانه‌ای میکنه و باش برخورد میکنه.
چقدر اعتماد رو جلب میکنه.
بله. با این که مثلا معاویه گاهی اعتراض میکرد به امیرالمومنین فلان مسئول دزدی کرده، حضرت از اینا نمیترسید، چون حکومت مجموعه کارگزاری یک عده است. فقط امیرالمومنین در یک حکومت نیست که ما بگیم معصومه. امیرالمومنین خطا نمیکنه، حالا شبهای بعد عرض خواهیم کرد، مسئول دوز در حکومت حضرت هست، خطاکار هست، مسئول خوبم خیلی هست و حضرت هیچ ابایی نداره از این که یکی خطا کرد، یکی دزدی کرد، یکی تندروی کرد، یکی خشونت رو خرج داد و من مثلا مخفی کنید، کسی نفهمه، لاپوشانی کنید.
یعنی شما میخواهید که ذاتی حکومت همینه، یعنی بالاخره
مجموعه حکومت افرادی که معصوم نیستن اینه که ممکنه محل سهو و نسیان خطا باشه، ممکنه خطا کنه. بعد اونه که با این خطا برخورد نشه،
مواجه
بعد اونه که یه جوری رفتار کنیم مردم جرئت نکنن به ما شکایت کنن. حالا اینو شبای بعد عرض میکنم، اینقدر آغوش امیرالمومنین صلوات الله علیه بازه، همه هجوم میارن که با حکومت مشارکت کنن، بهش کمک کنن. تا ان شاء الله شبای بعد عرض میکنم.
ان شاء الله. آقا خیلی ممنون، متشکرم. چقدر حرف زیاد، یعنی احساس میکنم که موج میزنه تاریخ حضرت از نکات ناب و لطیفی که انگار بر همین امروز ماست و چقدر ماها غافلیم و چقدر دور افتادیم. ان شاء الله شبهای آینده هم دوستان همراه ما باشن. یک کسی یه پیام برای من فرستاده بود، گفت با حاجی کاشانی من یه عذرخواهی بدهکارم، بعد گفت من دانشگاه کلاساشونو میپیچوندم. کوبران همش دارم.
ما در یه دوره‌ای به هیچ وجه حضور غیاب نمی‌کردیم. بعد توی امتحان پایان ترم خلاصه بعد از اون به خاطر اینکه نمره‌هاشون کم شد گفتم اونی که تو فیلم گفته بگید یا نقد کنید.
آها. آره گفتش که الان آره گفت الان حسرت می‌خورم که چرا کلاس ایشونو من شرکت نکردم و چقدر مباحث الحمدلله مفیده. خیلی خوب. آخری ازتون ممنونم، متشکرم. قرار دعای سحر رو بشنویم. بله، مناجات میشنویم. خیلی خوب، مناجات علیرضا جان پور استاد رو بشنویم و انشالله همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. بفرمید، خواهش میکنم.